أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضا منتهی شد به مسئله شرط اجتهاد در قاضی، بعد از آنی که جل شروط مربوطه به قاضی رو به تفصیل بیان کردیم. آیا در قاضی اجتهاد، اون هم اجتهاد مطلق مثلا، شرط یا نه اصلا شرط نیست، یا تجزی کافیه، یا اینکه هیچ کدوم شرط نیست، نه تجزی اصل اجتهاد هم شرط نیست و قضاء مقلد هم نافذه. این مسئله از مسائل مهم و عام الابتلاست که با فرض شذوذ و ندرت جدی مجتهد، اون هم مجتهد مطلق، و عدم دسترسی به مجتهد مطلق، آیا می شود حکم به نفوذ قضاء غیر مجتهد کرد؟ تا جایی که بعضی ها حتی بعد از آنی که شرط اجتهاد رو فرض کردند، به گونه ای اون رو لازم دونستند که ضرورت و عدم تمکن از مجتهد رو هم مانع از این شرطیت قرار ندادن. اینکه ممکن نیست دسترسی به مجتهد در حدی که پاسخگوی حل خصومات و قضاء بین مسلمین باشه وجود نداره، این موجب نمیشه که از این شرط رفعیت کنیم. کما اینکه اگر دسترسی به مجتهد نبود، نمیشود از غیر مجتهد تقلید کرد. اگر دسترسی به مجتهد هم نبود، نمیشه از قضاء غیر مجتهد متابعت کرد. آیا اطلاق دلیل شرطیت علی تقدیر اعتبار اجتهاد این نتیجهش؟ ولذا یه بحث اینه که اصلا آیا اجتهاد در قاضی شرط یا نه، حالا چه اجتهاد مطلق چه اجتهاد در حد تجزی. شرطیت هم علی تقدیری آیا مطلقه، یا اینکه شرطیت در فرض امکانه، و اما در فرض عدم امکان و اضطرار و ضرورت شرطیت ساقطه. که نفوذ قضاء غیر مجتهد رو در اعصار متأخر شاید معروف بر اساس اضطرار خواستن قائل بشن و حل کنن، و یکی از بیانات عدم اشتراط مجتهد در قاضی، اجتهاد در قاضی در این اعصار، به نکته ضرورت و اضطرار از نظر معروفه. به هر حال مسئله از مسائل جدی و مهم عصر در همه اعصار، و مخصوصا در این عصر که دسترسی به مجتهد خیلی سخت و وجود مجتهد شاز و امکان وصول به قضاء مجتهد، اون هم در عامه قضایا و پرونده ها و اختلافات واقع بین مردم، امری به جد سخت و مشکله. این بحث باید دنبال بشه تا ببینیم آیا اجتهاد شرطه، و بعد اگر اجتهاد شرط بود در فرض ضرورت و عدم امکان تأمین مجتهد در حد کفایت چه باید کرد؟ آیا در اون فرض باز هم شرطیت محفوظه یا نه؟ معروف بین فقها این است که در نفوذ قضا اجتهاد شرطه و در قاضی شرط اینه که مجتهد باشه. مطلقا فرقی نمی کنه قاضی قاضی منصوب باشه یا قاضی تحکیم باشه. قاضی تحکیم بنابر مسلک مشهور که قائلن به قاضی تحکیم، که قاضی که مرضی و طرفین باشه، ما که قاضی تحکیم رو برش مشروعیت قائل نشدیم به عنوان قاضی تحکیم، مخصوصا در عصر غیبت، که در عصر غیبت رو بعضی های دیگه هم به این معنا تصریح داشتن که دیگه در عصر غیبت ما قاضی تحکیم نداریم، هر آنچه داریم قاضی منصوب به دلیل اطلاق دلیل نسب. به هر حال منظور از قاضی منصوب در مقابل قاضی تحکیمه، یعنی قاضی که در نفوذ قضاء او رضایت اطراف مخاصمه شرط نیست، که در عصر غیبت مقتضای نصوص اگر بنابشه نسب قاضی باشه همینه که به اصطلاح قضا حکم قاضی نافذه، مخصوصا اگر مجتهد باشه. ادله مشروعیت قضا شامل یا نسبت به اصل غیبت مفروضه. حالا اینه که بحث اینه که آیا در نفوذ قضاء قاضی آیا اجتهاد علاوه بر اون شروط دیگری که قبلا مطرح شد از عدالت و غیر اون از شروط آیا شرط هست یا نه؟ معروف بین فقها اشتراط این شرط و بر مسئله ادعای اجماع هم شده و مسئله رو بیش از شهرت اجماعات مکرری در کلمات بزرگان نسبت به اون مطرحه. در متن تکمل قاضی تقسیم شده به دو قسم، قاضی منصوب و قاضی تحکیم، و در تعلیق بر اون مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بحث شرایط رو در هر یک از قاضی تحکیم و قاضی منصوب جدا بررسی فرموده که در قاضی تحکیم ایشان اشتراط اجتهاد رو قبول نداشت، همونطوری که قبلا گذشت. قاضی تحکیمی که درش رضایت متخاصمین در نفوذ قضاء شرطه، ایشون فرمود که در این صنف از قاضی یا در این قسم از قاضی اجتهاد شرط نیست، بلکه قاضی حتی اگر بنابشه مجتهد نباشه، مقلد باشه و بر اساس موازین تقلیدی قضاوت بکنه، قضاوت او نافذه. و عمده دلیل ایشونم بر نفوذ قضاء قاضی تحکیم بدون شرط اجتهاد اطلاق صحیحه ابی خدیجه است به تعبیر ایشان، که ایشون اون روایت رو به اصطلاح فرمود این روایت، روایت معتبره ابی خدیجه، مفادش اینه که هر کسی که عارف به حکم باشه حکم او نافذه، که شامل میشه عارف به حکم ولو مجتهد نباشه و از طریق تقلید قضاوت کرده باشه. این معتبره ابی خدیجه، صحیحه ابی خدیجه، و علاوه بر اون ایشان فرمود دلیل دیگری که بر عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم ایشان ادعا فرمود صحیحه حلبی بود، که در صحیحه حلبی آمده بود یتراضیان به رجل مننا فقال لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، که اون قاضی منصوبه که مردم رو اجبار میکنه و اما قاضی که مرضی و طرفین میخواد قضاوت بکنه، ایشان فرموده مقتضای عدم استفصال در این روایت بین اجتهاد و غیر اجتهاد ترک استفصال امام علیه السلام، دلیل بر اینه که اجتهاد شرط نیست. و بعدم فرموده اوضح از تمام اینها روایت دومی ابی خدیجه است که این هم معتبره، که اعتبار این روایت دوم مبنی بر اعتبار رجال کامل الزیاراته که مبنای قدیم ایشان بوده، که به اصطلاح رجال کامل الزیارات چه مشایخ مباشر کلینی چه وسائط دیگری که بین ابن قلووی، چه مشایخ بلاواسطه ابن قلووی چه دیگر وسائط روات، چنانچه قدحی درشون و تضعیفی از جای دیگه اثبات نشه اطلاق اون توثیق رو ایشون قبلا قائل بود، ولو اخیراً نسبت به غیر مشایخ مباشر ابن قلووی ایشان از این مبنا رجوع کرد، ولی بر اساس مبنای قبل ایشان این روایت روایت صحیحه به حساب میاد و روایت معتبره، که مفاد روایت این بود بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا قال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. ایشون فرمود این روایت هم مربوط میشه به قاضی تحکیم و اعتبار سندش هم بر اساس اعتبار رجال کامل الزیارات، و لذا ایشون فرموده مقتضای اطلاق این روایات، دو روایت ابی خدیجه و یک صحیحه حلبی، این است که در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. و اما در قاضی منصوب مرحوم آقای قدس سر رو اجتهاد و ایشون شرط دونسته، ولذا ایشان تفصیل داده بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب. در قاضی منصوب ایشون فرموده اجتهاد شرط، نه از باب این که دلیل لفظی بر اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب داشته باشیم، ایشون از این باب قائل نشده که بگه مثلا روایت مقبوله ابن حنبله یا دیگر روایات دلالت بر اشتراط اجتهاد داشته باشه. عمده ادعای ایشان بر اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب اینه که قدر متیقن خصوص مجتهده، بعد از آنی که اطلاقی در ادله مشروعیت و نفوذ قضا نداریم، اطلاق رو در قاضی تحکیم ایشون قائل شد. در غیر قاضی تحکیم، قاضی منصوب ایشان فرموده مقتضای قاعده اشتراط اجتهاد، بلکه اشتراط اعلمیت مطلقم هست. مقتضای قاعده اینه، چون قدر متیقن از قاضی منصوب همین قاضی است که مجتهده، اونم مجتهده مطلقه، بلکه اعلم هم باید باشه. اون تا بعد از اعلمیت فی الجمله عدول میکنه ایشان و شرطیتش رو نفی میکنه به نکته ای که اشاره خواهم کرد انشاءالله. ولی ایشون میفرماد مقتضای قدر متیقن از نسب بعد از آنی که دلیل لفظی عامی بر نسب مطلق قاضی در زمان غیبت نداریم، ولو به تبع دلیل بر اعتبار اجتهاد در اونم از ناحیه ادله لفظیه نخواهد بود. ایشون میگه در باب قاضی منصوب در مقابل قاضی تحکیمه دلیل لفظی نه بر اصل نسبش داریم نه بر اعتبار اجتهاد درش، ولیکن منصوب بودنش رو ایشون میفهمد از باب اختلال نظام میدانیم که شارع نمیشه نسب قاضی رو در اصل غیبت نکنه و قضیه رو رها کرده باشه. از طریق عقل ایشون فرموده کشف میکنیم نسب امام علیه السلام قاضی رو در زمان غیبت. این نسبت به قاضی منصوب اصل نسبش رو. و اما اشتراط اجتهاد دلیل اعتبار اجتهادش همون قضیه اصل، چون اطلاق نبود قدر متیقن از نسب مستکشف به حکم عقل، همون مجتهده، بلکه مجتهده مطلقه که منظور ایشون از اجتهاد همون اجتهاد مطلقه، بلکه مقتضای این قضیه این بود که اعلمیت هم در قاضی علاوه بر اجتهاد شرط باشه. منتهیشون فرموده نه، از اعلمیت اعتبارش رفعیت میکنیم، اعلمیت مطلق در قاضی منصوب لازم نیست، ولو در باب تقلید شرط صحت تقلید اینه که مجتهد مقلد مجتهد اعلم باشه، با وجود او نمیشه از غیر اعلم تقلید کرد. اون تا با تفصیلی که ایشان قائل شده بین اونجایی که علم به اختلاف باشه بین فقها و در مسائلی که علم به اختلاف نباشه، در این صورت فرموده تعین نداره اعلم. حالا جدای از این تفصیل ایشون فرموده این اعلمیت ولو در باب تقلید معتبره، اما در باب قضا معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه معمولاً اعلمیت مطلق در هر زمانی معمولاً در یک شخص مثلا تحقق پیدا میکنه، حالا یک شخص نه دو شخص، یا تعداد خیلی محدود میشه که احیاناً سه نفر و امثال اینا، ولی معمولاً در خیلی اوقات در یک شخص متمثل میشه و گاهی هم در تعداد محدودی. اون وقت این تعداد محدود و واحد رو بخوان قاضی قرار بدن برای مجموع عالم و همه بلاد، نسب یک نفر و مانند اون بر کل عالم بعد از آنی که میسر نیست بر او رسیدگی امر قضایی نسبت به کل عالم، این امر محتملی نیست، بلکه موجب اختلال نظامه که ما به خاطر همین نکته اختلال نظام اصل نسب قاضی رو قائل شدیم. اگر بنا بشه نسب محدود به شخص واحد بشه، همان اختلالی که در عدم نسب بود در نسب واحد و ماننده اونم اتفاق میفته. پس برای دفع این اختلال نظام میگیم منصوب مشروط نیست نفوذ قضاء او به اینکه اعلم باشه، اعلمیت مطلق، ولو اعلمیت مطلق در مفتی و کسی که مورد تقلید قرار میگیره معتبره. این اعلمیت مطلق رو ایشون میفرماد در قاضی شرط نیست. و الا فرموده اعتبار اعلمیت من فی البلد، چون فرموده این دیگه مشکلی نداره، یعنی اعلمیت مطلق موجب اختلال نظامه، ولی اگر گفتیم شرط نفوذ قضا اینه که قاضی مجتهد اعلم من فی البلد باشه، باز از باب قدر متیقن باید این شرط باشه و قضاء اعلم من فی البلد باید نافذ باشه و قضاء غیر او نافذ نیست، چون دلیلی بر نفوذ قضاء غیر او نخواهیم داشت با وجود ارتفاع اختلال نظام به تصدی اعلم من فی البلد. اصلم که عدم نفوذ قضائه، مگر در مواردی که دلیل داریم، فرض کردیم دلیل لفظی هم که به اطلاقش تمسک بشه بر نفوذ قضائه غیر اعلم، اعلم من فی البلد وقتی که نبود، نتیجه این میشه که اصل اقتضا میکنه محدود شدن نفوذ قضا به خصوص اعلم من فی البلد. و بعدم ایشون فرموده مؤکد این جهت اینه که از بعضی از روایاتم اشتراط اعلمیت ولو اعلمیت من فی البلد استفاده میشه، که استناد میفرماد ایشون به عهدنامه مالک اشتر، عهد حضرت امیر سلام الله علیه به مالک اشتر، که اختر در حکم بین الناس افضل رعیتک، که انه افضل رعیتک یعنی افضل من فی البلد، کسانی که تحت نفوذ حکم تو هستن، مثلا ظاهر امرم که وجوبه، ایشون فرموده این هم مؤکد حکمه، منتها استدلال نکرده ایشون به این، فرموده این مؤیده، چون این قضیه شخصی است در مورد اون مالک اشتری، معناش این نیست که همه مأمور به این امر باشن، مالک مأمور بوده، آیا دیگرانم حکمشون همینه معلوم نیست. ولذا در نتیجه مرحوم آقای قدس سره در نفوذ قضاء قاضی منصوب هم اجتهاد مطلق رو ایشون شرط فرموده، هم اعلمیت من فی البلد رو علی الاقل، اعلمیت مطلق رو نه به خاطر محظور گذشته، ولی اعلمیت من فی البلد چرا؟ به خاطر اصل، کما این که اصل اجتهادم در قاضی ایشون شرط فرموده در قاضی منصوب، چرا که دلیلی بر نصب قاضی غیر اعلم نداریم بعد از آنی که ایشون فرموده ادله نصب، ادله لفظی از نصب قاصره، چون ایشون روایت مقوله ابن حنظله رو سندن ضعیف میدونه و مثل روایت ابی خدیجه رو ایشون مربوط به قاضی تحکیم میدانه، ولذا در قاضی منصوب اصطلاحاً ایشان دلیل لفظی بر نصب قاضی که به اطلاقش بخواد تمسک بکنه ایشون میفرماد نداریم، کما اینکه نسبت به اصل نصب دلیلی نداریم، اطلاقی هم به تبع برای قاضی منصوب نخواهد بود، منتها اشتراط اجتهاد بلکه اعلمیت من فی البلد رو از باب قدر متیقن ایشان لازم میدانه. این کلام مرحوم آقای خوی قدس سره و تفصیل ایشان که ایشان در قاضی تحکیم اجتهاد و شرط ندونست، در قاضی منصوب اجتهاد و شرط دونست، بلکه بالاتر اعلم من فی البلد بودن رو علاوه بر اجتهاد ایشان شرط دانه. این حصیله کلام ایشان. ولی همانطور که گفته شد، معروف بین فقها، مشهور بین فقها اشتراط اجتهاد مطلقا، چه در قاضی منصوب چه در قاضی تحکیم. ولو این معنا مشهور بین فقها هم هست به بیانی که اشاره شد، در کلمات ادعای اجماع و عدم خلاف هم شده، ولیکن برخی از فقها در مسئله مخالفه، از جمله مرحوم صاحب جواهر قدس سره، ایشان اجتهاد رو در قاضی شرط ندانسته و قضاء مقلد رو فی الجمله و علل قاعده نافذ دانسته خلافا للمشهور. و همینطور این قول از برخی از بزرگان نزدیک عصر صاحب جواهر هم برمیاد، مرحوم میرزای قمی قدس سره، از ایشان هم برمیاد که در قاضی منصوب اجتهاد شرط نیست. حالا مرحوم های خوی قدس سره این شرط رو در قاضی تحکیم انکار کرد و فرمود اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست، ولی صاحب جواهر قدس سره مطلقا شرط اجتهاد رو لازم نمیدانه. از کلامیشون این گونه برمیاد، خلافاً لقول ماتنش که ظاهر کلام محقق اشتراط اجتهاد در قاضیه، ولی ایشان مخالفت کرده. عبارت شرایع اینه: و کذا لا ینعقدو، یعنی قضا بعد از آنی که عده ای از کسانی که قضا برای اونها منعقد نمیشه، صبی و کافر و فاسق و مواردی که قبلا اشاره فرموده، محقق فرموده و کذا لا ینعقدو، یعنی قضا لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا، یعنی مقلد نه، باید عالم مستقل به اهلیت فتوا باشه. ولا یکفیه فتوا العلماء، این متن شرایعه، یعنی قضاء بر اساس فتوای دیگران و تقلیدن که انه مشروع نیست. ولا بد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، که مرحوم صاحب جواهر اینو تبیین کرده، تفسیر کرده به اینکه منظورشون اینه که باید مجتهد مطلقم باشه. این متن شرایع. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که عبارت محقق رو ذکر میکنه که لا یکفیه فتوا العلماء، باید مستقل به اهلیت فتوا باشه، مجتهد باشه، فرموده بلا خلاف اجده فی بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه من غیر فرق بین حالته الاختیار و الاضطرار، یعنی شرطیت اجتهاد، این شرطیت هم شرطیت مطلقه است، در ظرف اضطرار هم این شرطیت ساقط نیست، خلافاً فتوای معروفی بین معاصرین که ازشون برمیاد که در فرض اضطرار از باب ضرورت قضای قاضی رو غیر مجتهد رو میخوان نافذ قرار بدن، صاحب جواهر میفرماد قضا غیر مجتهد حتی اضطرارا نافذ نیست. ذیل این عبارت دیگر محقق که فرمود لابد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، که ایشون فرموده ای مجتهدا مطلقا کما فی المسالک، صاحب جواهر زیلون اینو عبارتو فرموده ای مجتهدا مطلقا کما فی المسالک، فلا یکفی اجتهاده فی بعض الاحکام دون بعض علی القول بتجزی الاجتهاد، بنابر امکان تجزی در اجتهاد، ولیکن اجتهاد متجزی با امکان و وقوعش برای نفوذ قضا کافی نیست. اینو ایشون که ذکر میکنه، بعد ایشون میفرماد قلت و قد یقال، اولش با قدیقال شروع میکنیم، ولی بعد یواش یواش که پیش میره مسئله رو محکم میکنه و ادعای جزم و قطع میکنه به قضیه عدم اشتراط اجتهاد، فضلا از اطلاق اجتهاد، اصل اجتهاد رو زیر سوال میبره، منتها با یک ضابطه‌ای، یعنی قضاء مقلد رو با یک ضابطه‌ای ایشون نافذ میدونه که انه باید مقلد اولا معذون از قبل مجتهد باشه و بعدم در حین تصدی باید، یا در حینی که معذون میخواد قرار بگیره، عالم به احکام ان تقلیدن باشه. یعنی این که مقلد بدون اذن مجتهد یا در حال جهلش به احکام ان تقلیدن به او نمیشه اذن داد، که انه اذن باید بعد از تلبس به علم ولو علم ان تقلیدن باید باشه، با یه ضابطه و محدودیت هایی ایشون قضاء مقلد رو نافذ قرار میده. و تا جایی که در بخشی از کلامش ایشون نسبت به ادعای اجماع در مسئلم تشکیک میکنه، تردید میکنه و میفرماد نسبت به ادعای اجماع، ولو در برخی از کلمات خود ایشون نقد کرد از بعضیا که از مسالک مثلا، که ایشون خودش فرمود بلا خلاف نجده فی بل فی المسالک الاجماع علیه، اجماع از مسالک ایشون نقد کرد، ایشون میفرماد ادعای اجماع محقق نیست، معلوم نیست همچین اجماعی، بلکه ایشون فرموده شاید محقق خلاف اونه، یعنی عدم اجماع و وجود مخالف در مسئله. و بعد از برخی از عبارات کمک میگیره بر اجماعی نبودن مسئله و مخالفت برخی، که میخواد از عبارتی از مرحوم شیخ در مبسوط که انه استظهار بکنه که ایشان هم قضا در نفوذ قضاء قاضی اجتهاد رو که انه شرط نمیدانه. اونجایی که ایشون میفرماد مرحوم فاضل مقداد در تنقیح از شیخ در مبسوط در مسئله اقوالی نقل فرموده، سه قول. قول اولش اینه که جایز قاضی عامی باشه و یستفت العلماء و یقضی به فتواهم، یعنی شخص مقلد بر اساس فتوای تقلیدی و استفتای از مجتهدین قضاوت کردن او، این یه قول در مسئله. ایشون فرموده مرحوم شیخ در مبسوط هیچ قولی هم ترجیح نداده، سه قول ذکر کرده. قول اولم نفوذ قضاء عامی رو ذکر کرده، ترجیحی هم نداده. ایشون فرموده ممکنه مختارش هم حتی اولین قول باشه در مسئله که نفوذ قضاء باشه، که اگر این باشه ایشون فرموده وضعیت این قول از مختار خود صاحب جواهر بدتره، چون مفروض شیخ در مبسوط اینه که قاضی عامیه در حین نصب و بعدن استفتا میکنه، یعنی در حین نصب و اذن حتی علم به مسئله ان تقلیدن هم نداره، که از این عبارت برمیاد که نصب عامی در حالی که علم به مسائل ولو ان تقلیدن نداره جایزه، در حالی که ایشون میفرماد ظاهر ادله اینه که در حین تولی منصب باید شخص قاضی عالم به مسائل قضا باشه، منتها ایشون میگه عالم باشه لازم نیست ان اجتهادن، ان تقلیدن هم باشه کافیه. ایشون میفرماد اما از این فتوای مبسوط برمیاد که در حین نصب و تولی منصب قضا و اذن به شخص برای تصدی قضا لازم نیست حتی ان تقلیدن علم به مسائل داشته باشه شخص قاضی. اذن به عامی جاهل حتی ان تقلیدن هم جایزه، منتها اذن میدن به او بعد بره در زمان وقوع مسائل و وقوع قضا خارجن مسائل رو بره استفتا کنه، سوال کنه و بر اساس پاسخهایی که دریافت میکنه قضاوت کنه. ایشون میفرماد ظاهر کلام شیخ در مبسوط اینه که یه قول در مسئله اینه، حالا اگرم این قول رو خود شیخ هم قائل نباشه بالاخره یه قول در مسئله است دیگه، اجماع رو به هم زد. حداقل شیخ هم حداقل کلامش اینه که ترجیح نداده هیچ قولی رو در مسئله، پس خود شیخ قائل به اشتراط اجتهاد در قاضی نشد. اگر نگیم قائل به قول اول که عدم اشتراط اجتهاد نیست، اما قول به اشتراط اجتهاد هم مختار ایشون نیست چون ایشون ترجیحی نداده. و از این که ایشان حتی علم به مسائل قضا رو در حین نصب لازم ندانسته و استفتای در حین وقوع خصومات و مباشرت قضا، نه تولی قضا، مباشرت خود قضاوت در مسائل رو منوط به استفتا قرار داده، که انهو برمیاد این که قاضی متولی منصب و اذن به شخص در تولی منصب مشروط نه به اجتهاد فقط نیست، مشروط به علم بالفعل بالمسائل ولو ان تقلیدن هم نیست، ولذا جایز مجتهدی به عامی اذن در قضا بده به این معنا که او رو نصب بر قضا بکنه و بعد اون عامی منصوب در حین وقوع حوادث و قضایا و خصومات و اتفاقات برای بررسی قضایای مترافعین استفتا بکنه از مرجع و از فقیه و بر اساس اون قضاوت بکنه. ایشون که انهو این معنا رو قولی در مسئله فرض کرده، پس بنابراین نه فقط اجتهاد در قاضی شرط نیست، یعنی در متولی منصب علم حتی ان تقلیده هم شرط نیست، بلکه قضاوت بر اساس حتی استفتا جایز خواهد بود. با این ایشون خواسته قضیه اجماع رو هم به هم بزنه، بفرماد مسئله اجماعی نیست بلکه محقق عدم اجماعه، با این اختلافی که اقوال متعددی که مرحوم شیخ قدس سره در مبسوط مطرح فرموده. ولی خب خود مختار صاحب جواهر قدس سره ولو عدم اشتراط اجتهاد در قاضیه و قضاء مقلد رو ایشون مشروع میدانه، ولیکن در کلام ایشان یک نوعی از تفصیلی هست که انشاءالله ما تفصیل کلام ایشان رو و اشاره به وجه مختار ایشان انشاءالله در جلسه بعد خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.